سلام و درود بینندگان عزیز، در برنامه اخباری آزادی خبرگزاریچ‌های روزی 15 سپتامبر را خلاصه می‌کنیم. من مومین احمدی برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پیش می‌برم. در برنامه این گزارش‌ها را داریم. 4 ساکنی محله دروازی دوشنبه که در دایره پرونده یزد غلامی‌ها بازداشت شده بودند، از محبس یاوان رها گردیدند. ساکنان دوشنبه میگویند با آنها جبر شده است و شرکت جورا تاکسی به سبب نرخ را بالا برده است.
ای اخی بسینتیا و اکیو کرم تو خونه را وی کردم اول 12 است میبوده اوزی 20 ماشده.
لاتریا یا دامی بلاگران، صدها کاربر شبکه های اجتماعی با بلاگران باور کرده در بازی های اینترنتی اشتراک کردند ولی فریب خوردند. ولی برنامه رو با خبری از سفر کاری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با قطر شروع میکنیم. روزی 15 سپتامبر در فرودگاه بین المللی دوحه رهبری تاجیکستان را معاون سروزیر وزیر مدافع دولت قطر شیخ سعود ابن عبدالرحمن آلی ثانی و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. امروز در قطر ملاقات سران کشورها دایر می شود که در مرکز بحث های آن حمله هفته گذشته اسرائیل بر رهبران جنبش حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا همچون سازمان تروریستی شناخته می شود قرار خواهد گرفت. دولت قطر امیدوار است که ممالک عرب و اسلامی موقع مشترک اختیار نموده اسرائیل را به نرمش در منطقه غزه وادار میکنند. قطر میانه‌رو در مذاکرات اسرائیل با حماس بوده، تلاش دارد که دو جانب را با آتش بس در غزه مایل کند. منصبداران قطری میگویند حتی بعد حمله اسرائیل به دوحه آنها آمادند میانه‌روی در سازش آتش بس بین اسرائیل و فلسطینی ها را ادامه دهند. گزارش مفصل رادیو آزادی در نشست قطر در برنامه‌های بعدی ما پیشکش خواهد شد. 4 ساکنی محله درواز شهری دوشنبه که در دایره پرونده یزد غلامی ها در حبس بودند از زندان یاوان رها شدند. آنها از جمله 20 نفر یزد غلامی های ساکن دوشنبه بودند که بهار امسال با اتهام افرادگرایی بازداشت شده بودند. در دو سال اخیر مقامات بیش از 50 ساکن جماعت یزد غلام ناحیه ونج و نزدیکان آنها را در دوشنبه با گمان عضویت در سازمان های افراطی از جمله همکاری با گروه ممنوع انصار الله در افغانستان بازداشت کرده بودند. یکی از پیوندانی آزاد شده ها روزی 15 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت رها شده ها پیرو مستف، شیردیل دولتف، معروف شریپف و نیاز محمد مراد هستند که تنها برای خبر ندادن از جنایت زندانی شده بودند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت ماه ایون حکم این گروه بازداشت شده ها را صادر کرد. اکثر آنها به افرادگرایی، تاسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا 5 و نیم سال زندان محکوم شدند. ولی این 4 نفر تنها برای پنهان کردن جنایت به 8 ماه حبس محکوم شده بودند. آن وقت خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهام را قبول ندارند و میگویند افرادگران نیستند. بخشی تاجیکی شبکه‌های اجتماعی پر از شکایت کاربران از شرکت جورا تاکسی شده است که به گفته آنها نرخ راهکیرا را در دوشنبه یک برابر بیشتر از تاکسی‌های دیگر می‌ستاند. چند ماه پیش شرکت‌های زیادی تاکسی از بازار بیرون شدند و حکومت دوشنبه تنها به 4 شرکت اجازه کار در دوشنبه داد. همکارم علیشیر ظریفی و براد یوسفی این موضوع را پیگیری کردند.
در بیشتر از 2 هفته اخیر که شکایت ها از گرانی نرخ تاکسی هایی که با نام جورا معروف شدند زیاد صدا می دهد. بعضی ساکنان میگویند بدون آگاهی پیشکی یا کدام اعلان نرخنامه جورا بالا رفته برایشان معلوم نیست چرا چنین شده است.
ای اخی بسینتیا و اکیو کرم تو خونه را وی کردم اول 12 است می بوده اوزی 20 ماشده.
اصلا جورا زمیمه است که در نظر است مرحله به مرحله در همه تاکسی های دوشنبه راه اندازی گردد. حالا بخشی از تاکسی ها آن را دارند. نرخنامه تاکسی های دیگر در 2.5 کیلومتر اول 10 سومانی و بعدن هر کیلومتر 3 سومانی پیش بینی شده است. اما ارزش خدمت رسانی در تاکسی هایی که زمیمه جورا دارند از 12 تا 45 سومانی گفته شده است. هرچند در برخی از چنین اعلان ها از 10 سومانی بالا ثبت شده است. راننده تاکسی که زمیمه جورا را دارد میگوید ارزش کارش مثل دیگر تاکسی هاست.
راست گپ، ما همین چند قشید کار کردستم، همین تموم هر چه خیلی یک گریان میکنم اولوچه میشه تاکسی را قطعی همی جورا تاکسی هردش یک خیل میرای خیل زیاد پس شهول ندیدم راست دیگه.
مسئولان جورا به تماسوی به تکرار ما پاسخ ندادند. در برای بالا رفتن راهگیرهای تاکسی ها با زمیمه جورا در شبکه های اجتماعی نیز بحث و نگرانی ها به نظر می رسد. خبرنگار اسمت الله عبدالله از آنها است که در شبکه فیسبوک از گرانی نرخی تاکسی های معروف با نام جورا نوشت.
بعد از زمین نوشتن ما در فیسبوک و یک منیجر شرکت زنگ زد، یک نفر زنگ زد خودش را منیجر شرکت معرفی کرد. بعد گفت که مشکل در برنامه شما بوده است. در این برنامه حالا گفتن که در من حالتی سنجشی هستن که تست رژیم و اونا گفتن که این مشکلی در اول بود، یعنی که در همون وقتی در پروبکا ایستادن در اجدان یا در اینو پول زیادتی میگیرید، یعنی حساب میکرد همون 60 ثانیه نشده. اکنون گفتن که این مشکلی ها حل شده است، نرخنامه به همون نرخ پیشینه حساب کرده می شود. نرخنامه راهگیر
معلوم نیست مسئله گرانی تاکسی های جورا تا کجا حل خود را مییابند، زیرا حالا این زمینه سنجشی بوده نهایی نشده است. مشکل نرخ تاکسی فرمایش و انتظاری بیشتر کشیدن در گذشته بارها بحثی را به میان گذاشته است. رهبران اداره های دولتی تاجیکستان در نشست های رسمی از ذهن سونی یا رشد تکنولوژی های موثر صحبت می کنند، ولی در تاکسی های دوشنبه تا حال مثل کشورهای خارجه زمینه های مخصوصی فرمایش تاکسی که می تواند به بیشتر بحث ها خاتمه زورت راه اندازی نشده است. در برابر شکایت مسافران، برخی رانندگان هم از مشکل شدن کارشان بارها شکایت کردند. چون این نگرانی ها بعد آن صورت گرفت که حکومت دوشنبه تنها با 4 شرکت مسافرکشی کوتا یا اجازه تاکسی رانی در حدود پایتخت را داده، شماره تاکسی ها را از 4 به 12000 بالا برد.
برنامه را با گزارش از روسیه ادامه میدهیم. پرزیدنت ولادیمیر پوتین با بررسی دومای دولتی طرح خارج شدن روسیه از اعلامیه اروپا اید با پیشگیری از شکنجه را فرستاد. بعدی خارج شدن روسیه از این سند دیگر این کشور وظیفه دار نمی شود که ناظران بین المللی را به محبس ها راه دهد و شکایت محبوسان زندان های روسیه دیگر در کمیته اروپا اید با پیشگیری از شکنجه بررسی نخواهد شد. رادیو آزادی در گذشته گزارش های زیادی داده است که بر اساس همین اعلامیه چندین مهاجری تاجیک هم توانستند در دادگاه اروپا از حقوق خود دفاع کرده با آزادی برایند. در زندان های روسیه در آغاز سال جاری بیش از 300000 نفر نگهداری می شد. در یک صحبت پیش از برنامه از اولگا رومانوا مؤسسه سازمانی روسیه زندانی پرسیدیم این تصمیم پوتین چی پیامدها داشته می تواند؟
مشکل این است که در روسیه شکنجه قانونی کرده شده است. سال 2018 وقتی یک ماجرای کلونی وابسته به شکنجه سر زد، در روسیه قانون پیشگیری از شکنجه را قبول کردند که آن در اصل شکنجه را اجازه می دهد. چگونه؟ در این قانون نوشته شده است که اگر محبوس به فرمان کارمندی مؤسسه اصلاحی اطاعت نکرد، اجازه است که نسبت او از زور و هم وسیله های فنی مثل الکتروشوکر استفاده شود. نافرمانی به دستور چی معنا دارد؟ آن معناهای گوناگون داشته می تواند. بسیار وقت این گونه حالات ها زمانی روی می دهند که محبوس نمی خواهد علیه خود و یا همخانه‌اش بیانات دهد، اجرای عملهای پایمال کننده شرف انسانی را زیر نوار دوربین رد کند، مثلا لباس تگش را کشیده شرمگاهش را نشان دهد. این حالات را نافرمانی می نامند. این یک. دویم این که بعد هجوم وسیع مقیاس روسیه به خاک اوکراین، همه زندان ها دستوری رسمی گرفتند که اوکراینی ها را شکنجه کنند. دستوری رسمی گرفتند.
سوال دیگری ما از اولگا رومانوا این بود که تا کجا شکنجه در محبس های روسیه پهن شده بوده، کدام گروه محبوسان از همه ضعیفتر است؟
حالا زندانی های روسیگی را تقریبا شکنجه نمی کنند، چون که آنها موادی موردی استفاده در جنگ دانسته می شوند. این مواد را خراب کردن ممکن نیست. از این رو زندانی های سیاسی را شکنجه می کنند. مولتی حبسی آنها را دراز می کنند، چون که محبوسان سیاسی به جنگ نمی روند. اوکراینی ها را شکنجه می کنند چون که دستور هست. مهاجران را هم شکنجه می کنند، چون که آنها در اکثر حالت ها از رفتن به جنگ خودداری می کنند. بعضی مهاجران از آسیای مرکزی در زندان بدترین است، چون که یک دلیلش مبارزه زیدی به اصلاح تندگرایی اسلامی است و هیچ کس تحلیل نمی کند که افرادگرایی چیست، برای چی اجازه هست و برای چی نیست. هنوز نوالنی نوشته بود که به مسلمانان در زندانهای روسیه پیدا و رساندن قرآن اصلا امکان ندارد. ما درباره حادثه های فراوان شکنجه و لاتکوب برای نمازخوانی خبر داریم. نمازخوانی را منع کردند. حمله توکوب میکنند و هم میکشند. حالا هر مسلمانی که به زندان روسیه وارد میشود حتما مورد شکنجه قرار میگیرد. اجرای مناسک دینی باعث ایجاد مشکلات خیلی کلان میشود. در صورت خردترین شبهه او را میتوانند یک افراطی برآورند.
تشکر اولگا رومانوا، رئیس سازمان روسیه زندانی که از وضع این محبوسان در روسیه پیگیری میکند. شکل پوره مصاحبه او بزودی در سامانه رادیو زودی نشر میشود. در شبکه اجتماعی ده ها بلاگر با شرط های گوناگون بازی لاتاریا برگزار میکنند. آنها به شرکت داران وعده میدهند که با خریدن بلیت بازی امکانی برد کردن خانه و ماشین و دیگر تحفه های گرانبها را دارند، ولی اکثران شکایت میکنند که این بازی ها فریبند و آنها هیچ چیزی نمیبرند یا حتی رسما آنها غالب هم اعلان شوند در نهایت چیزی نمیگیرند. یکی از همین قصه ها در قزاقستان است که آن را با صدای کیومرسی عطا بشنوید.
این آیله بلاگران معروف نواره نشر کرده وعده دادند که به افراد آبونشده 10 ماشینی کاملا نو و یک ماشینی استفاده شده تقدیم میکنند. در روز اولین نشر نواری آنها را 15 میلیون نفر تماشا کرد و آن در شبکه اجتماعی موردی بحث و بررسی قرار گرفت.
کسی دست خالی نمیموند.
ما برای شما افتوموبیل آماده کردیم. ده کسی خوشبخت صاحب این ماشین ها می شوند.
روز نشر این نوار معلوم شد که برای شرکت در این بخت آزمایی یا لاتاریا هر کس باید معادل 60 دلار پردازد. این مبلغ به عقیده بلاگرها اربولاد و المیرا جنابیلوف‌ها برای یک کورس تعلیمی تجارت خرج می شود. بعد از سپردن این مبلغ فرد حق شرکت در توله سنجی را پیدا می کرده است.
آیا در قزاقستان برای تشویق کورس تعلیمی تجارت تشکیل لاتاری ضرور است؟ آیا آنها از این اقدام انداز می سپارند؟ آیا شرکت کنندگان لاتاری چیزی خواهند برد؟ نوشتند که پول تعلیم برگردانیده نمی شود. آیا از روی قانون چنین حق دارند؟ برای مثال اگر 1 میلیون نفر از آنها چنین کورس تجارت بخرد، آنها حداقل 30 میلیارد تنگه درآمد می گیرند.
در شبکه اجتماعی بسیاری از کاربران مشورت دادند که مردم فریفته‌ای وعده نشده به کورس تجارت که شاید هیچ فایده‌شان ندارد شامل نشوند. کاربران با چنین سوال‌ها به بلاگران نیز مراجعه کردند، ولی در پاسخ آنها نواری بیشتر ترغیباتی نشر نموده دستورهای الوگی ثبت نام در لاتاریا و صحبت‌ها با برندگان جایزه‌ها را پهن کردند.
سلام، تبریک، تبریک.
شما میلیون بریدید. فکر نمی‌کردم که وارد می‌شوم و جایزه می‌گیرم.
این توله سنجی یا لاتاریا از نظر حکومت قزاقستان دور نماند. وزارت سیاحی و ورزش قزاقستان خاطر نشان کرد که در این کشور تنها نهادهای حق گذراندن لاتاریا دارند که از دولت پروانه کار گرفتند. وزارت از ساکنان قزاقستان خواهش کرده است که از شرکت در هر گونه قرعه کشی ها و لاتاریای های شبهه برانگیز خودداری کنند.
فعلا شهروند جنابیلوف به وزارت دعوت شده است تا این اقدامش را شرح دهد. بر اساس آن قرار درباره بازنمودن پرونده ماموری گرفته می شود. در حالت خودداری نام برده از شرح این اقدام، پرونده خلافکاری ماموری افتتاح یافته به حضور گمانبر تحقیق خواهد شد.
این هشدار وزارت سیاحی و ورزش به آیله بلاگران تأثیر نگذاشت. آنها ترغیب کورس و لاتاری ماشین ها را ادامه داده و وعده می دهند که اشتراکچیان کورس تجارت در بخت آزمایی شرکت کرده 10 نفر آنها صاحب ماشین های کاملا نو خواهند شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
طالبان خبر دادند که جعفر سعیدی سفیر تاجیکستان در افغانستان با کنر سفر کرده با ولی حکومت طالبان ملاقات کرده است. تلویزیونی افغانستان اینترنشنال نوشت که سفیر روز 14 سپتامبر کمک تاجیکستان با آسیب دیدگان زمین لرزه را رسانده است. به نوشته این رسانه جعفر سعیدی از نام پرزیدنت تاجیکستان پیام تسلیت رسانده گفته است که کشورش با آسیب دیدگان زمین لرزه کمکی بیشتر خواهد رسوند. زلزله 6 درجه روز 31 آگوست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار و لغمان نزدیک به 2000 نفر را کشته و هزاران نفر را مجروح و بی‌خانه کرد. به همین برنامه اخباری آزادی به پایان رسید، ولی هر خبری نوی که پیدا شد در وبسایت آزادی ارگ و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس نشر می شوند. خبرهای بیشتر رو نیز شما اگر شاهد شدید می توانید به ما فرستید، ما پیگیری میکنیم و آنها را حتما نشر خواهیم کرد. با رادیو آزادی بمانید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
درون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بعد نیم سال حبس، مقامات 4 ساکن محلی دروازه شهر دوشنبه را از زندان یاوان آزاد نمود. این 4 نفر از جمله 20 نفری از غلامی های ساکن جماعت دروازه پایتخت می باشند که ماه مرد سال روان بازداشت شدند و دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانیان را به مهلت های گوناگون روانه زندان کرد. یکی از پیوندان آزاد شده روز 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت آنها را پایان هفته گذشته رها کردند. آزاد شده ها پیرو مصف، شردل دولتف، معروف شریفف و نیاز محمد مراد هستند و پس از انجام رسانیدن مهلت نیم ساله جزا رها شدند، گفت همصحبت ما. این نفران برای خبر ندادن در باره جنایت به جوابگری کشیده شده بودند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. با یک قرار حکومت ارمنستان از 1 نوامبر سال جاری از مهر مرزبانان این کشور در باره عبور سرحدی دولتی ارمنستان نقش کوه ارارت پاک کرده می شود. به جای آن در روی مهر نوشتجات ارمنستان به زبانهای انگلیسی و ارمنی نام گذرگاه مرزی، سنه عبور مرز و هم رمز استگاه مرزی هوایی راه آهن یا گذرگاه زمینی افاده می شود. کوه ارارت رمز ملی ارمنستان بوده، آن در روی گرب یا نشانه ملی این کشور کشیده شده است، ولی از جهت جغرافیایی این کوه در قلمرو ترکیه جایگیر می باشد. این تغییرات اقدام در سمت عادی‌سازی مناسبات میان یروان و انقره دانسته می شود که در پی سرکوب ارمنی تبارها در ترکیه عثمانی در سال 1915 و دعوای ارمنستان برای اعتراف نسل کشی و هم نزاع ارمنستان و آذربایجان برای قره‌باغ کوهی بد شده است. سرحد میان ارمنستان و ترکیه از سال 1993 بسته بوده، ولی سال 2022 میان دو کشور پرواز هواپیماها از سر گرفته شد و فرستاده های ویژه در زمینه توسعه همکاری مذاکرات را برپا کردند. طالبان خبر دادند که جعفر سعیدی سفیر تاجیکستان در افغانستان به کنر سفر کرده با والی حکومت طالبان ملاقات کرده است. تلویزیون افغانستان انترنشنال نوشت که سفیر روز 14 سپتامبر کمک تاجیکستان به آسیب دیدگان زمین لرزه را رسانیده است. به نوشته این رسانه، جعفر سعیدی از نام پرزیدنت تاجیکستان پیام تسلیت رسانده، گفته است که کشورش به آسیب دیدگان زمین لرزه کمک اضافی خواهد رسانید. مطبوعات رسمی در تاجیکستان این خبر را نشر نکرده است. زلزله 6 درجه روز 31 اوگوست در ولایت شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار و لغمان نزدیک به 2000 نفر را کشته و هزاران نفر را مجروح و بیخانه کرد. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که به آسیب دیدگان این زمین لرزه در 100 ماشین بارکش مواد آذوقه فرستاده‌اند. کلیگی اولی دادرسای روسیه نامزدی ایگر کراسنوف، دادستان کلی روسیه را به مقام رئیس دادگاه عالی این کشور دستگیری کرد. اکنون باید نامزدی او را شورای فدراسیون قبول کند. رئیس دادگاه عالی روسیه با پیشبری پرزیدنت به مهلت 6 سال تعیین می شود. رئیس پیشین دادگاه عالی روسیه ایرینا پادنوسوفا سال گذشته بعد یک سال اشغال این مقام درگذشت. کراسنوف را شخص مورد نظر پوتین می نامند. او 50 سال داشته، از سال 2006 در دادستانی کل و کمیته تفتیشات کار می کند. در میان پرونده هایی که زیر نظری او تحقیق شدند، سوی قصد به جان آناتولی چوبایس، کشتار بوریس نمتسوف و خبرنگار آناستاسیا بابوروا می باشند. در تاجیکستان تا 11 سپتامبر در حجم بیش از 85 هزار تن پخته جمع‌آوری شده است که نظر به سالهای پیش کمتر می باشد. اگر در سال 2022 زیاده از 404 هزار تن پخته جمع‌آوری شده باشد، پس در سال 2024 همگی 254 هزار تن پخته جمع کرده شده است. استاد دانشگاه اگراری تاجیکستان زکریاخان حیدرف گفته است که مشکل اساسی پختکاران تاجیک نارسایی تکنیکی معاصر پختخوندار و کم بودن نرخ خریدی پخته می باشد. این مشکل را چند پیش برخی کشاورزان تاجیک هم توسط شبکه اجتماعی بیان کرده بودند. منتقدان می گویند تاجیکستان که در دوران اقتصادی نقشبه و دستوری شوروی سالی از 1 میلیون تن هم بیشتر پخته استحصال میکرد، در دوران استقلالیت نتوانست مشکلی ساحه را پر حل کند و کشاورز پختکار یک قشری ناآزاد و دستنگر باقی میماند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
موجگیرها در کلوب روز به روز زیادتر میشوند. شرکت های مخابراتی میگویند از همین روز سرعت اینترنت را بلند و خدماتشان را بهتر میکنند. اما همان و مردم از سرعت پست اینترنت و ارتباط های تلفنی شکایت میکنند. بانک ها که به اینترنت کارشان سخت میشود، گاه ها به اینترنت میمونند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
ساکنان هم گاه ها در نزد بانکمات ها ساعت ها انتظاری میکشند.
در تمام شهران های هست، خود همه شهر کلوب باز اگر بگیرم همه هم مردم همینجا زندگی میکردگیم، باز همه یک ماه اخیر شد دیگه اینترنت بعضی وقت یک ساعت دو ساعت تماماً نیست، تماماً خیلی که این واسه یک چیزه که طبق طلبات فرمان پرزیدنت جمهوری تونجون در باره تدبیر و سایه دادن حساب برکنی غیر نقدی، یعنی که هر یک وزارت اداره را در فرمان جناب والی مسئول کنونده بود که در سمت خود باید کاربری پر کرده شود.
مسئولان جماعت ها در منطقه های دوردست به مرکز کلوب می آیند تا به اینترنت وصل شوند و به اینجا و آنجا نامه بفرستند. با گفته رئیس ناحیه همدانی، سرعت پست اینترنت یک سبب زیاد شدن کارهای رئیسان جماعت است.
از خود جماعت بشنه ای کابینت رئیس جماعت یو که از تو پولیش مثل حسابات را و چیز کنه همین را نمیتونیم که در حساب پست دادن مثل چیز اینترنت اومده از خود نویا میکنه. روز انتخابات خریب از حساب نبودن همین چیز ما هم برنامه را دادن نتونستیم. تو حکومت جمهوری را برامدیم بعد ایکلو متخصص روی کردن اومدن و ایکتن پایواز کردن سوز کردن دادن.
در ناحیه فرخور در مرز با افغانستان مشتریان گاهی به موج شرکت های همسایه کشور وصل می شوند. در ناحیه نه تنها اینترنتشان بد است بلکه درست صحبت کردن نمی توانند. رئیس ناحیه در 6 ماه 3 بار به شرکت ها نامه زده است. آنها گفتند که زیاد بودن مشتری و کمبودی موجگیرها سبب پیش آمدن مشکل می شود. وعده دادند که حل می کنند. اما کی معلوم نیست.
در ناحیه فرخور 3 تا پادسانسه باشد او باید 5 تا دیگه پادسانسه ایلوواتان شنوندند. یک یچیکی پادسانسه 50 نفر کشیدگی باشد او در اصل 200 نفر کشیدگی، مقصد 3 مرتبه 4 مرتبه زگروژنش کلون این مبلغ ایلوواگی میشد که ما 2 دیگه پادسانسه وارد میچسبونیم گفتگی وعده کرگی.
شکایت رئیسان برخی از شهر و ناحیه ها در حال است که خدمات علاقه از صفت خوب و ارزان شدن قیمت خدمات میگوید. در مرکز کلوب کارها برای اصلاح وضع ادامه داشته است.
در همه گوه پایو جوی گفتن بیشتر مردم جمع میشوند، بو هموشا دستگوی مخصوص وصل میکنیم. نو خودشون و ملکه میدونه که در همه سمت همه خیلی کمبودی و دوران همه خیلی نورسایی و وسته بو جوزه دودیم که در گوه فرهنگی اما دستگاه مخصوصی برای که زیاد کردن قوای اینترنت های وصل کنند.
شکایت و سرعت پست اینترنت و قیمت و بلندی آن نه تنها در کلوب بلکه در تمام ولایت ختلان بیشتر از یک سال است که شنیده می شود. در گذشته چنین شکایت فقط از مردم دیهات دوردست کوهستان شنیده می شد، اما حالا از شهر و ناحیه ها هم بیشتر می شود و نه کمتر.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی آدم خیلی حقیره بازی چه یه
بعد نیم سال حبس مقامات چهار ساکن محله درواز شهر دوشنبه را از زندان یاوان آزاد کردند. این چهار نفر از جمله 20 نفر یزگلامی های ساکن جماعت درواز می باشند که ماه مرد سال روان بازداشت شدند و دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی آنها را به مهلت های گوناگون محکوم به زندان کرد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یکی از پیوندانی آزاد شده ها روز 15 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت آنها را پایان هفته گذشته رها کردند. آزاد شده ها پیرو مستوف، شیردل دولتوف، معروف شریفوف و نیاز محمد مراد هستند و پس از به انجام رسانیدن مهلت نیم سالی جزا رها شدند، گفت همصحبت ما. این نفران برای خبر ندادن درباره جنایت به جوابگری کشیده شده بودند. در یک پارچه نوار ویدیویی که دسترس رادیو آزادی شد دیده می شود که نزدیکانشان آنها را در صحن محبس یاوان پیشواز می گیرند. مقامات امنیتی روز 9 مرد سال روان زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر کرده، دیرتر تنها یک نفر آنها را رها نموده بودند. خبر بازداشت گروهی روز 12 مرد رسانه ای شده بود. در مرافع روز 17 ایون دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت 5 نفر را به افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. با اطلاعی که دسترسی رادیو آزادی شد در این مرافع اینچنین 4 نفر برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه حبس محکوم شدند. آن وقت خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 ایون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه می باشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نمودند. حکم های دیگر نفران تا حال دسترس نشده است و هم معلوم نیست خود محکوم شده چی نظر دارند. پرونده ساکنان محله درواز اولین حالت بازداشت و محاکمه گروهی از غلامیان نیست. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دسامبر سال 2024 هم 31 نفر از جماعت یزگلام ناحیه ونج از 2 تا 23 سال زندان به حبس محکوم کرد. 27 نفری آنها در ناحیه ونج دستگیر شده، 4 تن دیگر را از خارج آوردند. عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست خبری خود گفت که همه آنها با عضویت در گروه انصارالله متهم هستند و انصارالله یا جماعت انصارالله که طبق قرار دادگاه عالی تاجیکستان تروریستی و فعالیتش ممنوع است در حدود افغانستان فعال است و گفته می شود اکثر پیروانش تاجیکان هستند. در گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch بازداشت و حبس 27 ساکن جماعت یزگلام ناحیه ونج در سال 2024 چون نمونه پایمالکنی حقوق انسان یادآور شده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
گوشت گران جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی جدای آسیا در اندونزیا 3 مدال گرفتند. باشگاه فوتبالی ریگر تدازی شهری تورسونزاده باری 8 برنده جام تاجیکستان شد. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جدای آسیا میان جوانان که روزهای 13 و 14 سپتامبر در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار شد 3 مدال برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقات میان جوانان 198 ورزشگر از 20 کشور قاره اشتراک داشتند. تاجیکستان را در مسابقات جوانان 6 نفر 5 پسر و 1 دختر معرفی کردند. مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو میان دختران برای مدال برنجی رقیبش چان را از هندوستان شکست داد. اکرام شمسف در وزن تا 60 کیلو بین پسران برای مدال برنجی بر سیدهرس روات از هندوستان غلبه کرد. عبدالله لایقف در وزن تا 81 کیلو میان جوانان برای مدال برنجی بر ساموئل دانیل اولایا از تایپی چین غالب آمد. عمر شیرف در وزن تا 66 کیلو که برای مدال برنجی قوازمایی را به یرسیل یرژانوی قزاقستانی باخت در نتیجه مقام پنجم را کسب نمود. محمدین لایقف در وزن تا 73 کیلو در دوری تسلا بخش از مهردین معروفوی ازبکستانی مغلوب گردید. سروش سلامف در وزن تا 90 کیلو در دوری اول از شین سینوی از تایپی چین شکست خورد. به این ترتیب پس از نتیجه گیری دو روز مسابقات میان جوانان در حساب مدال ها منتخب ازبکستان با کسب 14 نشان که 88 تیلاست جای اول را صاحب شد. منتخب کره جنوبی با کسب 8 مدال از آن جمله 3 نشان طلا جای دویم و منتخب هندوستان با کسب 6 مدال من جمله 2 نشان طلا جای سیوم را از آن خود کردند. منتخب تاجیکستان در مسابقات میان جوانان با کسب 3 مدال برنجی و 1 مقام پنجم در بین 20 دسته در زینه 8 قرار گرفت. باشگاه فوتبالی ریگر تدسی ترسونزاده که در بازی نهایی دسته اسخطه خوجند را با حساب 5-0 شکست داد، باری 8 جام تاجیکستان را به دست آورد. بازی نهایی روز یکشنبه 14 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند با حضور 13,850 تماشابین دایر گردید. در نیمه اولی بازی فوتبال بازان شهر تورسونزاده به دروازه اسخطا 2 گل زدند. گل ها را شیروانی مبچویف در دقیقه 7 و سمندر قادیرف در دقیقه 21 به ثمر رساندند. 3 گل دیگر را رگری ها در نیمه دومی دیدار به دروازه خوجندی ها وارد کردند. شهرت المرادف 2 گل و کپیتان یا سروان ریگر تدس نازیم باباجانوف 1 گل زدند. باید گفت که اسخط باری اول در فینال جام تاجیکستان رقابت کرد. ریگر تدس باشد باری 16 در بازی نهایی این مسابقات اشتراک نموده در 8-8 پیروز شده است. از جمله 2 سال اخیر پی هم ریگری ها برنده جام تاجیکستان می شوند. در مراسم جایزه سپاری نخست گروه داوران بازی نهایی با سروری داوری فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال سیاد جان زینالدینوف از دوشنبه مکافاتانیده شدند. سپس با بازیگری بهترین بازی نهایی شیروانی مبچویف نیمه‌نهایی ریگر تدس جایزه تقدیم گردید. با دسته اسخطا سرمربیش شهرت جان عمرف مدال های نقره و جایزه مالی با مبلغ 40,000 سومانی سپرده شد. دسته ریگر تدس سرمربیش علی شیر تختایف با جام تاجیکستان مدال های طلا و جایزه مالی با مبلغ 100,000 سومانی سرفراز گشت. مسابقات برای جام تاجیکستان بار 35 صورت گرفت. جام ملی را از همه بیشتر دسته استقلال دوشنبه 10 مرتبه و ریگر تدس 8 بار به دست آوردند. سال گذشته دسته ریگر تدس در بازی نهایی تیم خوجند را با حساب 2-1 شکست داده بود.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کردم. حالا که درباره واقعه‌های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه‌ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبری خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعداً در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند، باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتن خشم و غضب گرد هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکو و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار می شدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها می کردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیان که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چون که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جانمردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینوری سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایونی سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصا من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت دوستی گذشته بود. بسیار من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه و روند می رود. و البته قواهای کهنه ای که بودن و قواهای نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به همیش خود اینا در میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته هست.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد می کند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلو جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند می کردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لعل بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می‌ایستادند. ولی حکومت و حکومتداران و این همه با نظر بی‌پروایی می‌نگریستند. مردم یک دیگرگونی می‌خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقته به داد مردم نمی‌رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی‌های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی‌توانم که این حادثه‌ها یعنی حادثه‌های بهمن محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیده‌ای نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود، به فکر ما یکون پدیده نو یکون نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که اون چیزی که آینده به خون ریزی مبادر شد به جنگ جداد مبادر شد و یکان دموکرات نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، یک شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگاری زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادی خواه استقلال طلب یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندهای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبر توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند و می گوید
ما جامعه ماستی ما متاسفانه یک همون رهبر یک رهبرانی از بینی دوتر میدیدگی متاسفانه نداشتیم، همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمیدیدن، حتی به نظر داشتیم اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد، اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت‌های همسایه خودمون توانستن همون حزب کمونیست توانست خیلی احکام‌تر مثلا رفتار کند. بعضی اصلا نامشان ایواز کردن برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهاری عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نوامبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی 10 روز، چه به 10 روز، همه بعد 10 روز جنگ جنجال اسفره بدکنت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیز و دوره خلق نمیفهمند دموکراتی و دیگر چی دیگر چی. دشمنهای بیرونی درونی را استفاده برده خواستند که جنگ بین قرغزو و تاجکو دازند. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادرهای قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود. همون نقشه که دشمن کشید نقشه شون با آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای دایستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود، قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فورالی، جنگ فورالی کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک از دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده. یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید:
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود، صبح هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست در سیسته های مثلا قوه های بیرون برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم. اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا هست، این کار شخصا هست که مثلا امکانیتی کار بردن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانن، شاید نیمی ارخیف ها سوخته شدن یا تا هم باشد. اگر از این دور جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقعا بعد از واقعا با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعهای بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوالهای اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعهای بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتلها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها توری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید:
وقتی که سال 92 این کسافدهای کارو پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند. این مخصوص فرمانوی دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم، او طرف دوروان ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی یک دوره تاجستان آیت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دستیاد خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، اونا نمسایه اموخ، اونا خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که اونا از این استفاده بردن. انا تو با همون درجه رسی جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوری تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظروف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌هایی که را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عبدالرحمن مشخصاً نه به های سیاسی و نه به های حقوقی نگرفتند و البته این یکی از جهت های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نائب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فورال، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش میشود و از طرف کی تفتیش گذارانده میشود. فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت راهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچنین رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاونی رئیس کمیسیون بودم. دیمش از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بزیمی ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله رو یعنی با سپارشات جد به ارگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلاف دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجایب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را می شنود و می داند که کی راست می گوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان. من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را دیشی آیا هر شام که آید زی پی آن سحری هست این شی نفسی بود بل شوری دکیم رو
سلام و درود بینندگان عزیز در برنامه اخباری آزادی خبرگزارچی روزی 15 سپتامبر را خلاصه میکنیم. من مومین احمدی برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پیش میبرم. در برنامه این گزارش را داریم. 4 ساکنی محله دروازی دوشنبه که در دایره پرونده یزگولامی ها بازداشت شده بودند از محبس یاوان رها گردیدند. ساکنان دوشنبه میگویند با آنها جبر شده است و شرکت جورا تاکسی به سبب نرخ را بالا برده است.
ای اکی سپتامبر یک جوی کارم تو خونه را وای کردم اول 12 است میورد روز 20 مشته.
لاتریا یا دامی بلاگران صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی با بلاگران باور کرده در بازی‌های اینترنتی اشتراک کردند ولی فریب خوردند. ولی برنامه رو با خبری از سفر کره پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان با قطر شروع میکنیم. روزی 15 سپتامبر در فرودگاه بین المللی دوحه رهبری تاجیکستان رو معاون سروزیر وزیر مدافع دولت قطر شیخ سعود ابن عبدالرحمن آل ثانی و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. امروز در قطر ملاقات سران کشورها دایر می شود که در مرکز بحث های آن حمله هفته گذشته اسرائیل بر رهبران جنبش حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا همچون سازمان تروریستی شناخته می شود قرار خواهد گرفت. دولت قطر امیدوار است که ممالک عرب و اسلامی موقع مشترک اختیار نموده اسرائیل را به نرمش در منطقه غزه وادار می کنند. قطر میانه رو در مذاکرات اسرائیل با حماس بوده تلاش دارد که دو جانب را با آتش بس در غزه مایل کند. مصوبداران قطری میگویند حتی بعد حمله اسرائیل به دوحه آنها آمادند میانه روی در سازش آتش بس بین اسرائیل و فلسطینی ها را ادامه دهند. گزارش مفصل رادیو آزادی در نشست قطر در برنامه های بعدی ما پیشکش خواهد شد. 4 ساکنی محله دروازی شهری دوشنبه که در دایره پرونده یزگولامی ها در حبس بودند از زندان یاوان رها شدند. آنها از جمله 20 نفر یزگولامی های ساکنی دوشنبه بودند که بهار امسال با اتهام افرادگرایی بازداشت شده بودند. در دو سال اخیر مقامات بیش از 50 ساکنی جماعت یزگولامی ناحیه ونج و نزدیکان آنها را در دوشنبه با گمان عضویت در سازمان های افراطی از جمله همکاری با گروه ممنوع انصار الله در افغانستان بازداشت کرده بودند. یکی از پیوندانی آزاد شده ها روزی 15 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت رها شده ها پیرو مستف، شیردیل دولتف، معروف شریفف و نیاز محمد مراد هستند که تنها برای خبر ندادن از جنایت زندانی شده بودند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت ماه ایون حکم این گروه بازداشت شده ها را صادر کرد. اکثر آنها به افرادگرایی، تاسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا 5.5 سال زندان محکوم شدند. ولی این 4 نفر تنها برای پنهان کردن جنایت به 8 ماه حبس محکوم شده بودند. آن وقت خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهام را قبول ندارند و میگویند افرادگران نیستند. بخشی تاجیکی شبکه های اجتماعی پر از شکایت کاربران از شرکت جورا تاکسی شده است که به گفته آنها نرخ راهکیرا را در دوشنبه یک برابر بیشتر از تاکسی های دیگر می ستاند. چند ماه پیش شرکت های زیادی تاکسی از بازار بیرون شدند و حکومت دوشنبه تنها به 4 شرکت اجازه کار در دوشنبه داد. همکارم علیشیر ظریفی و براد یوسفی این موضوع را پیگیری کردند.
در بیشتر از 2 هفته اخیر که شکایت‌ها از گرانی نرخ تاکسی‌هایی که با نام جورا معروف شدند زیاد صدا می‌دهد. بعضی ساکنان می‌گویند بدون آگاهی پیشکی یا کدام اعلان نرخ‌نامه جورا بالا رفته برایشان معلوم نیست چرا چنین شده است.
ای اخ کی سپتامبر یک جوی کارم تو خونه را وای کردم اول 12 است میوردم از 20 شده.
اصلا جورا زمیمه است که در نظر است مرحله به مرحله در همه تاکسی های دوشنبه راه اندازی گردد. حالا بخشی از تاکسی ها آن را دارند. نرخنامه تاکسی های دیگر در 2.5 کیلومتر اول 10 سومانی و بعدن هر کیلومتر 3 سومانی پیش بینی شده است. اما ارزش خدمت رسانی در تاکسی هایی که زمیمه جورا دارند از 12 تا 45 سومانی گفته شده است. هرچند در برخی از چنین اعلان ها از 10 سومانی بالا ثبت شده است. راننده تاکسی که زمیمه جورا را دارد میگوید ارزش کارش مثل دیگر تاکسی هاست.
راست گفتم من چند قشید کار کردستم نمید. تام هرد شه خیلی یک گریان میکنم اولیچه تاکسی را قطعی همی جورا تاکسی هردش یک خیلی مرای خیلی زیاد پاس شه اولی ندیدم راست دیگه.
مسئولان جورا به تماسوی به تکرار ما پاسخ ندادند. در برای بالا رفتن راهگیرای تاکسی ها با زمیمه جورا در شبکه های اجتماعی نیز بحث و نگرانی ها به نظر می رسد. خبرنگار اسمت الله عبدالله از آنها است که در شبکه فیسبوک از گرانی نرخ تاکسی های معروف با نام جورا نوشت.
بعد از این نوشتن ما در فیسبوک و یک منیجر شرکت زنگ زد، یک نفر زنگ زد خودش رو منیجر شرکت معرفی کرد. بعد گفت که مشکل در برنامه شما بوده است. در این برنامه حالا گفتن که در اون حالتی سنجشی هستن تست رژیم و اونا گفتن که این مشکلی در اول بود، یعنی که در همون وقتی در پروبکا ایستادن در اجدان یا در اینو پول زیادتی میگیرید، یعنی که حساب میکرد همون 60 ثانیه نشده. اکنون گفتن که این مشکلی ها حل شده است، نرخنامه به همون نرخ پیشینه حساب کرده می شود. نرخنامه راهگیر
معلوم نیست مسئله گرانی تاکسی های جورا تا کجا حل خود را مییابند، زیرا حالا این زمینه سنجشی بوده نهایی نشده است. مشکل نرخ تاکسی فرمایش و انتظاری بیشتر کشیدن در گذشته بارها بحثی را به میان گذاشته است. رهبران اداره های دولتی تاجیکستان در نشست های رسمی از ذهن سونی یا رشد تکنولوژی های موثر صحبت می کنند، ولی در تاکسی های دوشنبه تا حال مثل کشورهای خارجه زمینه های مخصوصی فرمایش تاکسی که می تواند به بیشتر بحث ها خاتمه گذارد راه اندازی نشده است. در برابر شکایت مسافران برخی رانندگان هم از مشکل شدن کارشان بارها شکایت کردند. چنین نگرانی ها بعد آن صورت گرفت که حکومت دوشنبه تنها به 4 شرکت مسافرکشی کوتا یا اجازه تاکسی رانی در حدود پایتخت را داده، شماره تاکسی ها را از 4 به 12 هزار بالا برد.
برنامه را با گزارش از روسیه ادامه می دهیم. پرزیدنت ولادیمیر پوتین با بررسی دومه دولتی طرح خارج شدن روسیه از اعلامیه اروپا اید به پیشگیری از شکنجه را فرستاد. بعدی خارج شدن روسیه از این سند دیگر این کشور وظیفه دار نمی شود که ناظران بین المللی را به محبس ها راه دید و شکایت محبوسان زندان های روسیه دیگر در کمیته اروپا اید به پیشگیری از شکنجه بررسی نخواهد شد. رادیو آزادی در گذشته گزارش های زیادی داده است که بر اساس همین اعلامیه چندین مهاجر تاجیک هم توانستند در دادگاه اروپا از حقوق خود دفاع کرده به آزادی برایند. در زندان های روسیه در آغاز سال جاری بیش از 300 هزار نفر نگهداری می شد. در یک صحبت پیش از برنامه از اولگا رومانوا مؤسسه سازمانی روسیه زندانی پرسیدیم این تصمیم پوتین چی پیامدها داشته می تواند؟
مشکل این است که در روسیه شکنجه قانونی کرده شده است. سال 2018 وقتی یک ماجرای کلونی وابسته به شکنجه سر زد، در روسیه قانون پیشگیری از شکنجه را قبول کردند که آن در اصل شکنجه را اجازه می دهد. چگونه؟ در این قانون نوشته شده است که اگر محبوس به فرمان کارمندی مؤسسه اصلاحی اطاعت نکرد، اجازه است که نسبت او از زور و هم وسیله های فنی مثل الکتروشوکر استفاده شود. نافرمانی به دستور چی معنا دارد؟ آن معناهای گوناگون داشته می تواند. بسیار وقت این گونه حالت ها زمانی روی می دهند که محبوس نمی خواهد علیه خود و یا همخانه‌اش بیانات دهد، اجرای عملهای پایمال کننده شرف انسانی را زیر نوار دوربین رد کند، مثلا لباس تگش را کشیده شرمگاهش را نشان دهد. این حالت ها را نافرمانی می نامند. این یک. دویم این که بعد هجوم وسیع مقیاس روسیه به خاک اوکراین، همه زندان ها دستوری رسمی گرفتند که اوکراینی ها را شکنجه کنند. دستوری رسمی گرفتند.
سوال دیگری ما از اولگا رومانوا این بود که تا کجا شکنجه در محبس های روسیه پهن شده بوده، کدام گروه محبوسان از همه ضعیف تر است؟
Ну, вы знаете, сейчас не
حالا زندانی های روسیگی را تقریبا شکنجه نمی کنند چون که آنها موادی موردی استفاده در جنگ دانسته می شوند. این مواد را خراب کردن ممکن نیست. از این روز زندانی های سیاسی را شکنجه می کنند. مدت حبس آنها را دراز می کنند چون که محبوسان سیاسی به جنگ نمی روند. اوکراینی ها را شکنجه می کنند چون که دستور است. مهاجران را هم شکنجه می کنند چون که آنها در اکثر حالت ها از رفتن به جنگ خودداری می کنند. بعضی مهاجران از آسیای مرکزی در زندان بدترین است چون که یک دلیلش مبارزه زیدی به اصلاح تندگرایی اسلامی است و هیچ کس تحلیل نمی کند که افرادگرایی چیست، برای چی اجازه هست و برای چی نیست. هنوز نوالنی نوشته بود که با مسلمانان در زندان‌های روسیه پیدا و رساندن قرآن اصلا امکان ندارد. ما درباره حادثه‌های فراوان شکنجه و لاتکوب برای نمازخوانی خبر داریم. نمازخوانی را منع کردند، هم لاتکوب میکنند و هم میکشند. حالا هر مسلمانی که به زندان روسیه وارد میشود حتما مورد شکنجه قرار میگیرد. اجرای مناسک دینی باعث ایجاد مشکلات خیلی کلان میشود. در صورت خردترین شبهه او را میتوانند یک افراطی برآورند.
تشکر اولگا رومانوا، رئیس سازمان روسیه زندانی که از وضع محبوسان در روسیه پیگیری میکند. شکل پوره مصاحبه او به زودی در سامانه رادیو زودی نشر میشود. در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها بلاگر با شرط‌های گوناگون بازی لاتاریا برگزار می‌کنند. آنها با شرکت‌داران وعده می‌دهند که با خریدن بلیط بازی امکان برد کردن خانه و ماشین و دیگر تحفه‌های گرانبها را دارند، ولی اکثراً شکایت می‌کنند که این بازی‌ها فریبند و آنها هیچ چیزی نمی‌برند یا حتی رسماً آنها غالب هم اعلان شوند در نهایت چیزی نمی‌گیرند. یکی از همین قصه‌ها در قزاقستان است که آن را با صدای کیومرسی عطا بشنوید.
این آیله بلاگران معروف نوارن نشر کرده وعده دادند که به افراد آبونه شده 10 ماشینی کاملا نو و یک ماشین استفاده شده تقدیم می کنند. در روز اولین نشر نواری آنها را 15 میلیون نفر تماشا کرد و آن در شبکه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کسی دست خالی نمیموند.
ما برای شما افتوموبیل آماده کردیم. 10 کسی خوشبخت صاحب این ماشین ها می شوند.
روزی نشر این نوار معلوم شد که برای شرکت در این بخت آزمایی یا لاتاریا هر کس باید معادل 60 دلار پردازد. این مبلغ به عقیده بلاگرها اربولاد و المیرا جنابیلوف ها برای یک کورس تعلیمی تجارت خرج می شود. بعد از سپردن این مبلغ فرد حق شرکت در تول سنجی را پیدا می کرده است.
آیا در قزاقستان برای تشویق کورس تعلیمی تجارت تشکیل لاتاریا ضرور است؟ آیا آنها از این اقدام انداز می سپارند؟ آیا شرکت کنندگان لاتاری چیزی خواهند برد؟ نوشتند که پول تعلیم برگردانیده نمی شود. آیا از روی قانون چنین حق دارند؟ برای مثال اگر 1 میلیون نفر از آنها چنین کورس تجارت بخرد، آنها حداقل 30 میلیارد تنگه درآمد می گیرند.
در شبکه اجتماعی بسیاری از کاربران مشورت دادند که مردم فریفته ای وعده نشده به کورس تجارت که شاید هیچ فایده شان ندارد شامل نشوند. کاربران با چنین سوال ها به بلاگران نیز مراجعه کردند، ولی در پاسخ آنها نواری بیشتر ترغیباتی نشر نموده دستورهای الوگی ثبت نام در لاتاریا و صحبت ها با برندگان جایزه ها را پهن کردند.
سلام، تبریک، تبریک،
شما میلیون بریدید. فکر نمی کردم که وارد می شوم و جایزه می گیرم.
این تولسنجی یا لاتاریا از نظر حکومت قزاقستان دور نماند. وزارت سیاحی و ورزش قزاقستان خاطر نشان کرد که در این کشور تنها نهادهای حق گذراندن لاتاریا دارند که از دولت پروانه کار گرفتند. وزارت از ساکنان قزاقستان خواهش کرده است که از شرکت در هر گونه قرعه کشی ها و لاتاریا های شبهه برانگیز خودداری کنند.
فعلا شهروند جنابیلوف به وزارت دعوت شده است تا این اقدامش را شرح دهد. بر اساس آن قرار درباره بازنمودن پرونده ماموری گرفته می شود. در حالت خودداری نام برده از شرح این اقدام، پرونده خلافکاری ماموری افتتاح یافته به حضور گمانبر تحقیق خواهد شد.
این هشدار وزارت سیاحی و ورزش به آیله بلاگران تأثیر نگذاشت. آنها ترغیب کورس و لاتاریا ماشین‌ها را ادامه داده و وعده می‌دهند که اشتراکچیان کورس تجارت در بخت آزمایی شرکت کرده 10 نفر آنها صاحب ماشین‌های کاملا نو خواهند شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
طالبان خبر دادند که جعفر سعیدی سفیر تاجیکستان در افغانستان با کنر سفر کرده با والی حکومت طالبان ملاقات کرده است. تلویزیونی افغانستان انترنشنال نوشت که سفیر روز 14 سپتامبر کمک تاجیکستان با آسیب دیدگان زمین لرزه را رسانده است. به نوشته این رسانه جعفر سعیدی از نام پرزیدنت تاجیکستان پیام تسلیت رسانده گفته است که کشورش با آسیب دیدگان زمین لرزه کمکی بیشتر خواهد رسوند. زلزله 6 درجه روز 31 آگوست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار و لغمان نزدیک به 2000 نفر را کشته و هزاران نفر را مجروح و بی‌خانه کرد. به همین برنامه اخباری آزادی به پایان رسید، ولی هر خبری نوی که پیدا شد در وبسایت آزادی ارگ و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس نشر می شوند. خبرهای بیشتر را نیز شما اگر شاهد شدید می توانید به ما فرستید، ما پیگیری میکنیم و آنها را حتما نشر خواهیم کرد. با رادیو آزادی بمانید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیشت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بعد نیم سال حبس، مقامات 4 ساکن محلی درواز شهر دوشنبه را از زندان یاوان آزاد نمود. این 4 نفر از جمله 20 نفری از غلامی های ساکن جماعت درواز پایتخت می باشند که ماه مارس سال روان بازداشت شدند و دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی آنها را به مهلت های گوناگون روانه زندان کرد. یکی از پیوندان آزاد شده روز 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت آنها را پایان هفته گذشته رها کردند. آزاد شده ها پیرو ماسوف، شردل دولتوف، معروف شریفوف و نیاز محمد مراد هستند و پس از انجام رسانیدن مهلت نیم ساله جزا رها شدند، گفت همصحبت ما. این نفران برای خبر ندادن در باره جنایت به جوابگری کشیده شده بودند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. با یک قرار حکومت ارمنستان از 1 نوامبر سال جاری از مهر مرزبانان این کشور در باره عبور سرحد دولتی ارمنستان نقش کوه ارارت پاک کرده می شود. به جای آن در روی مهر نوشتجات ارمنستان به زبانهای انگلیسی و ارمنی نام گذرگاه مرزی، سنه عبور مرز و هم رمز استگاه مرزی هوایی راه آهن یا گذرگاه زمینی افاده می شود. کوه ارارت رمز ملی ارمنستان بوده، آن در روی گرب یا نشانه ملی این کشور کشیده شده است، ولی از جهت جغرافیایی این کوه در قلمرو ترکیه جایگیر می باشد. این تغییرات اقدام در سمت عادی‌سازی مناسبات میان یروان و انقره دانسته می شود که در پی سرکوب ارمنی تبارها در ترکیه عثمانی در سال 1915 و دعوای ارمنستان برای اعتراف نسل کشی و هم نزاع ارمنستان آذربایجان برای قره‌باغ کوهی بد شده است. سرحد میان ارمنستان و ترکیه از سال 1993 بسته بوده، ولی سال 2022 میان دو کشور پرواز هواپیماها از سر گرفته شد و فرستاده های ویژه در زمینه توسعه همکاری مذاکرات را برپا کردند. طالبان خبر دادند که جعفر سعیدی سفیر تاجیکستان در افغانستان به کنر سفر کرده با والی حکومت طالبان ملاقات کرده است. تلویزیون افغانستان انترنشنال نوشت که سفیر روز 14 سپتامبر کمک تاجیکستان به آسیب دیدگان زمین لرزه را رسانیده است. به نوشته این رسانه، جعفر سعیدی از نام پرزیدنت تاجیکستان پیام تسلیت رسانده گفته است که کشورش به آسیب دیدگان زمین لرزه کمک اضافی خواهد رسانید. مطبوعات رسمی در تاجیکستان این خبر را نشر نکرده است. زلزله 6 درجه روز 31 اوگوست در ولایت شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار و لغمان نزدیک به 2000 نفر را کشته و هزاران نفر را مجروح و بیخانه کرد. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که به آسیب دیدگان این زمین لرزه در 100 ماشین بارکش مواد آذوقه فرستاده‌اند. کلیگی اولی دادرسای روسیه نامزدی ایگر کراسنوف دادستان کلی روسیه را به مقام رئیس دادگاه عالی این کشور دستگیری کرد. اکنون باید نامزدی او را شورای فدراسیون قبول کند. رئیس دادگاه عالی روسیه با پیشبری پرزیدنت به مهلت 6 سال تعیین می شود. رئیس پیشین دادگاه عالی روسیه ایرینا پادنوسوا سال گذشته بعد یک سال اشغال این مقام درگذشت. کراسنوف را شخص مورد نظر پوتین می نامند. او 50 سال داشته، از سال 2006 در دادستانی کل و کمیته تفتیشات کار می کند. در میان پرونده هایی که زیر نظر او تحقیق شدند، سوء قصد به جان آناتولی چوبایس، کشتار بوریس نمتسوف و خبرنگار آناستاسیا بابوروا می باشند. در تاجیکستان تا 11 سپتامبر در حجم بیش از 85 هزار تن پخته جمع‌آوری شده است که نظر به سالهای پیش کمتر می باشد. اگر در سال 2022 زیاده از 404 هزار تن پخته جمع‌آوری شده باشد، پس در سال 2024 همگی 254 هزار تن پخته جمع کرده شده است. استاد دانشگاه اگراری تاجیکستان زکریاخان حیدرف گفته است که مشکل اساسی پختکاران تاجیک نارسایی تکنیکی معاصر پختخوندار و کم بودن نرخ خریدی پخته می باشد. این مشکل را چند پیش برخی کشاورزان تاجیک هم توسط شبکه‌های اجتماعی بیان کرده بودند. منتقدان می گویند تاجیکستان که در دوران اقتصاد نقشبه‌ای و دستوری شوروی سالی از 1 میلیون تن هم بیشتر پخته استحصال میکرد، در دوران استقلالیت نتوانست مشکلی ساحه را پر حل کند و کشاورز پختکار یک قشری ناآزاد و دستنگر باقی میماند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
این موجگیرها در کلوب روز به روز زیادتر می شوند. شرکت های مخابراتی می گویند از همین روز سرعت اینترنت را بلند و خدماتشان را بهتر می کنند. اما همان مردم از سرعت پست اینترنت و ارتباط های تلفنی شکایت می کنند. بانک ها که به اینترنت کارشان سخت می شود، گاه ها به اینترنت می مانند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
ساکنان هم گاه ها در نزد بانکمت ها ساعت ها انتظاری می کشند.
در تمام شهران نویاست، خود همین شهر کلا باز اگر بگیریم همین هم مردم همین جا زندگی میکنیم که اگر میکردگیم باز همین یک ماه اخیر شد دیگه اینترنت بعضی وقت یک ساعت دو ساعت تماماً نیست. تماماً خیلی که واسه یک چیزه که طبق طلبات فرمان پرزیدنت جمهوری تونجون در باره تدبیر و سایه دادن حساب برکنی غیر نقدی، یعنی که هر یک وزارت اداره را در فرمان جناب والی مسئول کنونده بود که در سمت خود باید کاربری پر کرده شود.
مسئولان جماعت ها در منطقه های دوردست به مرکزی کلاب می آیند تا به اینترنت وصل شوند و به اینجا و آنجا نامه بفرستند. با گفته رئیس ناحیه همدانی، سرعت پست اینترنت یک سبب زیاد شدن کارهای رئیسان جماعت است.
از خودی جماعت بشنه کابینت رئیس جماعت یا از تو قریش مثل حسابات را چیز کنه همین را نمیتونه میکرد. ایسای پست دادن مثل چیز اینترنت اومده از خودی نویه میکرد. روز انتخابات خریب از حساب نبودن همین چیز ما همون برنامه را دادن نتونستیم. تو حکومت جمهوری را برامدیم بعد ایکلو متخصیص روی کردن اومدن ولی کردن پایواز کردن سوز کردن دادن.
در ناحیه فرخور در مرز با افغانستان مشتریان گاهی به موج شرکت های همسایه کشور وصل می شوند. در ناحیه نه تنها اینترنتشان بد است بلکه درست صحبت کردن نمی توانند. رئیس ناحیه در 6 ماه 3 بار به شرکت ها نامه زده است. آنها گفتند که زیاد بودن مشتری و کمبودی موجگیرها سبب پیش آمدن مشکل می شود. وعده دادند که حل می کنند. اما کی معلوم نیست.
در ناحیه فرخور 3 تا پادستانسیه باشد، او باید 5 تا دیگه پادستانسیه ایلوواتان شنوندن باید. یک یچه که پادستانسیه 50 نفر کشیدگی باشد، او در اصل 200 نفر کشیدگی. مقصد 3 مرتبه 4 مرتبه زگروزنش کلون. این مبلغوی ایلوواگی میشد کنم، او دو دیگه پادستانسیه وارده میچسبونیم گفتگی وارده کرگی.
شکایت رئیسان برخی از شهر و ناحیه ها در حال است که خدمات علاقه از صفت خوب و ارزان شدن قیمت خدمات میگوید. در مرکز کلوب کارها برای اصلاح وضع ادامه داشته است.
در همه بو پای جوی گفتن بیشتر مردم جمع می شود، بو هنوز دستگاه مخصوص وصل میکنیم. نو خودشون و مرکز میدونه که در همی سمت همی خیلی کمبودی و دوران همی خیلی نورسایی و وصل او اجازه داده که در باغ فرهنگی همون دستگاه مخصوصی برای که زیاد کردن این قوای اینترنت های وصل دنند.
شکایت و سرعت پست اینترنت و قیمت و بلندی آن نه تنها در کلاب بلکه در تمام ولایت ختلان بیشتر از یک سال است که شنیده می شود. در گذشته چنین شکایت فقط از مردم دیهات دوردست کوهستان شنیده می شد، اما حالا از شهر و ناحیه ها هم بیشتر می شود و نه کمتر.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه یه
بعد نیم سال حبس، مقامات چهار ساکن محله درواز شهر دوشنبه را از زندان یاوان آزاد کردند. این چهار نفر از جمله 20 نفر یزگلامی های ساکن جماعت درواز می باشند که ماه مرد سال روان بازداشت شدند و دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی آنها را به مهلت های گوناگون محکوم به زندان کرد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یکی از پیوندان آزاد شده ها روز 15 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت آنها را پایان هفته گذشته رها کردند. آزاد شده ها پیرو مستوف، شردل دولتوف، معروف شریفوف و نیاز محمد مراد هستند و پس از به انجام رسانیدن مهلت نمسالی جزا رها شدند، گفت همصحبت ما. این نفران برای خبر ندادن درباره جنایت به جوابگری کشیده شده بودند. در یک پارچه نوار ویدیویی که دسترس رادیو آزادی شد دیده می شود که نزدیکانشان آنها را در صحن محبس یاوان پیشواز می گیرند. مقامات امنیتی روز 9 مرد سال روان زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر کرده، دیرتر تنها یک نفری آنها را رها نموده بودند. خبری بازداشت گروهی روز 12 مرد رسانه ای شده بود. در مرافع روز 17 ایون دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت 5 نفر را به افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. به اطلاعی که دسترس رادیو آزادی شد، در این مرافع اینچنین 4 نفر برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه حبس محکوم شدند. آن وقت خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 ایون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیتی ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه می باشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نمودند. حکم های دیگر نفران تا حال دسترس نشده است و هم معلوم نیست خود محکوم شده ها چی نظر دارند. پرونده ساکنان محله درواز اولین حالت بازداشت و محاکمه گروهی از غلامیان نیست. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دسامبر سال 2024 هم 31 نفر را از جماعت یزگلام ناحیه ونج از 2 تا 23 سال زندان به حبس محکوم کرد. 27 نفری آنها در ناحیه ونج دستگیر شده، 4 تن دیگر را از خارج آوردند. عبدالرحمن علمشاهزاده، معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، در نشست خبری خود گفت که همه آنها به عضویت در گروه انصارالله متهم هستند و انصارالله یا جماعت انصارالله که طبق قرار دادگاه عالی تاجیکستان تروریستی و فعالیتش ممنوع است، در حدود افغانستان فعال است و گفته می شود اکثر پیروانش تاجیکان هستند. در گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ، بازداشت و حبس 27 ساکن جماعت یزگلام ناحیه ونج در سال 2024 چون نمونه پایمالکنی حقوق انسان یادآور شده است.
راه واگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
گوشت گران جوان تاجیک در مسابقات قهرمانی جدای آسیا در اندونزیا 3 مدال گرفتند. باشگاه فوتبالی ریگر تدازی شهر تورسونزاده باری هشتم برنده جام تاجیکستان شد. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جدای آسیا میان جوانان که روزهای 13 و 14 سپتامبر در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار شد 3 مدال برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقات میان جوانان 198 ورزشکار از 20 کشور قاره اشتراک داشتند. تاجیکستان را در مسابقات جوانان 6 نفر 5 پسر و 1 دختر معرفی کردند. مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو میان دختران برای مدال برنجی رقیبش چانو را از هندوستان شکست داد.